أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه پنجم از مقدماتی که برای توضیح قانونی بودن خطابات احکام شرعی ذکر شده، مرحوم امام مجموعاً با استفاده از اونچه که در بحث زد فرمودن، به اونچه که در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلا فرموده بودن، در مجموع به وجوه متعددی استناد شده بود برای اثبات محتوای مقدمه پنجم، که محتوای مقدمه پنجم این بود که حکم در خطابات احکام شرعی حکم واحد هست که به عنوان عام به کلی تعلق میگیره و این حکم واحد متوجه همه مکلفین میشود. حکم واحد هست، ولی حکم همه مکلفین هست، اعم از حاضر و غائب، جاهل و عالم، قادر و عاجز، همه را شامل می شود. ولی حکم واحد هست، انحلال و تعدد در حکم وجود ندارد. برای اثبات این مدعا و این محتوا که محتوای مقدمه پنجم هست، وجوه متعددی ذکر شده بود که بعضی از اینها وجوه حلیه بودند، بعضی دیگر وجوه نقضیه بودند. در بررسی این وجوه که برای اثبات محتوای مقدمه پنجم ذکر شده بود، نتیجه بحث این شد که هیچ یک از این وجوه وجه تامی حساب نمی شوند که به وسیله این وجه بتوان محتوا و مدعای در مقدمه پنجم را اثبات کرد، نه وجوه حلیه و نه وجوه نقضیه. هیچ کدوم از اینها برای اثبات مدعا وجه تام و دلیل تام حساب نمی شوند. این یک مرحله از بحث در بررسی این وجوهی که یک مرحله از بحث در بررسی محتوای مقدمه پنجم و مدعای در مقدمه پنجم بود که ببینیم این ادله‌ای که برای اثبات این مدعا ذکر شده، این ادله تمام هستند یا تمام نیستند. مرحله دوم از بحث در بررسی مقدمه پنجم اینه که آیا دلیل و وجه برای عدم تمامیت محتوای مقدمه پنجم وجود داره یا دلیل بر عدم تمامیت وجود نداره. به عبارت دیگر، مرحله دوم از بحث در بررسی مقدمه پنجم در اشکالاتی هست که بر محتوای مقدمه پنجم وارده. محتوای مقدمه پنجم وحدت حکم، عدم انحلال، عدم تعدد حکم بود. اشکالاتی بر این مدعا که وحدت حکم باشه وارد شده است و مطرح شده است در کلمات، که بر اساس اون اشکالات نه تنها محتوای مقدمه پنجم دلیل بر اثبات ندارد، بلکه دلیل بر عدم تمامیت پیدا میکنه. اگر اون اشکالات وارد باشه، این محتوا بله محتوای صحیح حساب نمی شود و دلیل بر خلاف او داریم. اشکال اولی که نسبت به این مدعا که وحدت حکم در خطابات احکام شرعیه و عدم تعدد و عدم انحلال باشه، اشکال اول اینه که خب به حسب اونچه که در کلمات مرحوم امام آمده است، در خطابات احکام شرعیه تکلیف واحد هست و موضوع در این تکلیف عنوان عام هست، مثل الناس، الذین آمنوا، المستقی، این عناوین عامه هستند. متعلق تکلیف به تعبیر دقیق‌تر موضوع تکلیف یعنی مکلف به تکلیف عنوان عام هست، نه افراد و مصادیق این عنوان. به حسب اون چی که در فرمایشات ایشون به صراحت اومده اینه، حکم واحد هست که این حکم به عنوان عام تعلق گرفته. اشکال اول اینه که عنوان به ما هو و عنوان امر ذهنی هست و قابلیت انبعاث ندارد. وقتی قابلیت انبعاث نداشته باشد، جعل تکلیف برای عنوان به ما هو و عنوان معنا نداره. بله، اگر عنوان را عبره، مرآت و پلی قرار بدهید برای مصادیق این عنوان که افراد خارجی باشه، این عیب نداره، چون از طریق این عنوان حکم می رود روی افراد و مصادیق و افراد و مصادیق قابلیت انبعاث را دارند. ولی این تقدیر که عنوان عبره باشد، مرآت باشد برای مصادیق و حکم را ببرد روی مصادیق، این برمیگرده به تعدد احکام و برمیگرده به انحلال احکام، نه بله وحدت احکام. اگر عنوان به ما انه عنوان با قطع نظر از مرآتیتش للافراد و للمصادیق بخواهد متعلق حکم قرار بگیره، اشکال اینه که در این تقدیر بله حکم واحد می شود. ولی اشکال اینه که این عنوان به ما انه عنوان قابلیت انبعاث را ندارد، با توجه به این که حقیقت تکلیف بعث شخصی هست به طرف عمل، در باب واجبات بعث به طرف عمل هست، در محرمات زجر شخصی از انجام فعلی هست. با توجه به این که در حقیقت تکلیف بعث و زجر هست، در جایی تکلیف قابل تحقق هست که من توجه الیه تکلیف قابلیت انبعاث را داشته باشد، عنوان به ما انه عنوان قابلیت انبعاث را چون ندارد، پس تکلیف نمیتواند متعلق به عنوان به ما انه عنوان باشه. عنوان چیزی نیست که انبعاث پیدا کنه، کاری را انجام بدهد در مطلوبات یا کاری را ترک بکند در منهیات و محرمات. با توجه به اینکه عنوان بما انه عنوانون قابلیت انبعاث را نداره، توجه تکلیف به اون معنا نداره. اگر عنوان به ما انه مرآتون ملاحظه بشود، مرآتون للافراد للمصادی، خب این سر تعدد احکام و انحلال احکام در میاره، در حالی که بر اساس فرمایشات مرحوم امام حکم واحد هست که روی عنوان رفته است و این حکم ولو حکم همه افراد هست ولی متعلق حکم موضوع حکم من توجه الیه الحکم عنوان بما انه عنوانون هست. اشکال اول اینه که عنوان قابلیت انبعاث را چون ندارد نمیتواند موضوع تکلیف و مکلف به تکلیف باشد. بر همین اساس به خاطر همین نکته که عنوان قابلیت انبعاث را ندارد و ما و اونی که قابلیت انبعاث را دارد افراد خارجی انسان هستند، زید و بکر و عمرو هستند که قابلیت انبعاث را دارند و الا عنوان به ما انه عنوان قابلیت انبعاث را ندارد. بر اساس همین نکته گفتن در مواردی که حقیقت حکم شرعی از سنخ تکلیف باشه و متضمن تکلیف باشد ولو شرایط موضوع این تکلیف در مورد غیر اشخاص انسان، یعنی در مورد جهاد، ولو شرایط موضوع تکلیف در مورد جهاد و عناوین عامه یا عناوین خاصه، ولو شرایط تکلیف هم وجود داشته باشه ولی تکلیف در اونجا ثابت نمی شود چون عنوان و جهت قابلیت انبعاث را ندارد. از باب مثال گفتم که مثلا در باب زکات مال، زکات غلات، یا در باب خمس، یا در باب زکات فطره اونی که مکلف به زکات هست، به تکلیف زکات هست، باید اشخاص انسان ها باشن، اشخاص مکلفین باشن. جهت مورد تکلیف زکات قرار نمیگیره. رو این حساب اگر با توجه به اینکه در غلات زکات هست، عشر یا نصف العشر در غلات باید به عنوان زکات داده بشه، ولی اگر مال زکوی ملک جهت باشد، مال زکوی ملک جهت باشد، زمین و زمینی باشه که وقف شده برای جهت خاصی، مثلا وقف برای مسجد شده که عایدات او در مسجد صرف بشه، خب این زمین که وقف برای جهاتی هست، غلات و حاصلی که از این زمین به دست می آید اینها هم ملک اون جهته، ملک مسجد هست. ولی در غلاتی که و در مال زکوی که مالک اون جهت باشه، عنوان باشه، زکات تعلق نمیگیره. عشر و نصف العشر اینجا ثابت نیست. یعنی اینطور نیست که در غلاتی که برای مسجد هست، ملک مسجد هست، عشرش را باید به فقیر بدن یا نصف العشرش را به فقیر باید بدن. نه، زکات تعلق نمیگیره. ولو موضوع زکات که مثلا گندم باشه، بالغ نصاب باشه، نصاب خاصی داشته باشه، ولو غله‌ای که در زمین وقفی بله حاصل شده، ولو بقیه شرایط بله زکات را داشته باشه، ولی در اینجا زکاتی تعلق نمیگیره. یا در باب خمس، در باب خمس موضوع خمس فائده هست، ولی اگر مالک این فایده شخص مکلف باشه، زید و بکر و عمرو باشه، فایده ای که به دست اینا اومده زائد بر معونه سال بوده، این باید خمسش را بدن. ولی اگر این اونی که به عنوان فایده هست این مال بله جهت باشه، مالک این فایده جهت باشه، اونجا دیگه خمسی در کار نیست، وجوب خمسی در کار نیست. در مثلا مالی را به مسجد تملیک کردن، مسجد قابلیت این را داره که مالک بشود. خب مالی را که به مسجد تملیک کردن میشه فایده برای مسجد، ولی اینطور نیست که خمس به او تعلق بگیره. یا در زکات فطره، در زکات فطره هر مکلفی که در شب عید، مثلا شب عید ماه عید فطر را درک کرده است، این باید زکات فطره بدهد. اگر نانخور شخصی نباشد زکات فطره بر او واجبه، ولی اگر نانخور و عیال شخصی باشد زکات فطره بر اون مؤیل واجبه. حالا اگر مؤیل شخص مکلف جهت شد، عنوان شد، مثلا سربازی بود که نانخور دولت حساب می شود، خب این در شب عید فطر نانخور اگه نانخور دولت حساب بشه عنوان و جهت باشه، اینطور نیست که زکات فطره این شخص بر دولت واجب باشه. جهات بله، زکات، چه زکات مال، چه خم، چه زکات فطره و خمس، اینها در جایی ثابت هستند که اون مالک این مال یا اون مؤیل شخص باشد، نه اینکه مالکش جهت باشه. چرا؟ نکتهش همینه که زکات در زکات مال، در زکات در خمس، ولو اینا متضمن وضع هستن، چون در باب زکات یک دهمش ملک اصحاب زکات می شود، یا یک بیستم مال ملک اصحاب زکات می شود، یا در خمس یک پنجم مال، یک پنجم فایده ملک اصحاب خمس می شود. ولی زکات وضع محض نیست، بلکه تکلیف متضمن وضع است. چون در زکات، چه زکات مال، چه زکات فطره و چه در خمس، تکلیف، حیثیت تکلیف وجود دارد و ما یتوجه الیه تکلیف، شخص میتواند باشد، عنوان نمیتواند من توجه الیه تکلیف باشه. روی حساب زکات در این موارد واجب نیست. دلیل اینکه زکات مال واجب نیست، دلیل در باب در مسجد خمس اموال و فواید بله واجب نیست، دلیلش همینه که اینها زکات و خمس وضع محض نیست، متضمن تکلیف است. تکلیف متضمن وضع یا وضعی است که متضمن تکلیف است، و چون تکلیف نسبت به جهت و عنوان معنا نداره، عنوان قابلیت انبعاث را نداره، اینجا اصلا زکات منتفی میشه. اشکال اول اینه که اشکال اول اینه که عنوان اگر بما انه عنوانون در نظر گرفته بشه، این قابلیت انبعاث را ندارد، روی حساب نمیتواند موضوع تکلیف و مکلف به تکلیف قرار بگیره. اگر عنوان بما انه مرآتون و مشیرون الی افراد خارجیه و مصادیق در نظر گرفته بشه، که لازمش تعدد احکام به عدد افراد مکلفینه، این اشکال اول. از این بله بله از این اشکال در بعضی از کلمات جواب داده شده، به این که عناوین مأخوذ در مقام تعلق و حکم، در عناوین مأخوذ در احکام علا قسمین هستند. قسم اول از عناوین، عناوینی هستند که اینها به طبعیهی مشیر به خارج هستند، عنوان ذاتی نیستند، حیثیت ذاتی مشترکی ندارند، بلکه به طبعی مشیر به خارج هستند. مثل اینکه اشاره به افراد خاصی بکنند و بگویند، مولا بگوید که یجب علی هؤلاء، مثلا امر به معروف، یجب علی هؤلاء، عنوان هؤلاء را به کار ببره. خب در این موارد که عنوان به طبعی مشیر هست، خود عنوان بما انه عنوان مقفول آن قرار میگیره، اصلا مورد التفات نیست. مورد التفات در این قسم اول از عناوین مصادیق این عنوان، افراد خارجیه این عنوان هستند، نه خود عنوان بما انه عنوانون. قسم اول از عناوین مأخوذ در احکام این عناوین هستند. در این قسم طبعا حکم می رود روی افراد خارجی، چون عنوان به ما عنوان اصلا موضوعیت نداره، بلکه این به ذاتی عبره هست و مشیر به فرد خارجی هست. ولی در مقابل این قسم اول، قسم دوم از عناوین مأخوذ در احکام، عناوینی هستند که اینها صادق بر افراد متعدد هستند، ولی خود این عنوان را که ملاحظه بکنیم یک حیثیت خاصی در این عنوان، جهت خاصی در این عنوان وجود داره که از او تعبیر می شود به حیثیت ذاتی که در این عنوان وجود داره. این عنوان ولو منطبق بر افراد متعدد می شود، ولی خود این عنوان حیثیت ذاتی داره که اون حیثیت ذاتی مشترک بین افراد متعدد هست. مثل عنوان هاولائه نیست که فقط مشیر به خارج باشه، نه، خودش دارای حیثیت ذاتی، خصوصیت ذاتی هست. بله، و ولو به لحاظ این خصوصیت ذاتی که ما این رو در نظر بگیریم، با افراد بسنجیم، بله، منطبق بر عناوین متعدد میشه، ولی خودش دارای یک حیثیت ذاتی هست. مثل عنوان مستتی، عنوان بالغ و عاقل، عناوین از این قبیل، اینا حیثیت ذاتیه در اینها مورد نظر هست، بله، که به عنوان وصف مشترک برای افراد حساب می شود. در این قسم دوم از عناوین که حیثیت مشترک دارند، مسلک خطابات قانونیه مرادش از تعلق حکم به عنوان، تعلق حکم به عنوان از قبیل قسم دوم هست، که در این قسم دوم عنوانی که مکلف به حکم شده است یا متعلق حکم شده است یا موضوع یا متعلق دارای حیثیت مشترکی هست، حیثیت ذاتی هست، به لحاظ حیثیت ذاتی موضوع برای تکلیف قرار گرفته، حکم می رود روی خود این عنوان عام، این عنوان کلی که دارای حیثیت مشترک است. خب اینها در مقام جل اگر مولا حکم را ببره روی عنوان المستتی، خود این مستتی به ما انه عنوانون، چون دارای حیثیت مشترک است، قابلیت این را دارد که حکم به او تعلق بگیره، به او توجه پیدا بکنه. منتها چون این عنوان خارجی، این عنوان ذاتی، این حیثیت مشترکه در خارج ینطبق علی افراد متعدد و مصادیق متعددی وجود داره، طبعا حکم برای این عنوان حکم برای مصادیق هم حساب می شود. اگر افراد این عنوان، مصادیق این عنوان التفات به کبرا داشته باشند و التفات به اینکه این عنوانی که مذکور در خطاب هست بر اونها تطبیق میکنه، عنوان المستتی احراز بکنه که بر شخص، هر شخصی احراز بکنه که بر زید احراز بکنه که بر عنوان مستتی بر او منطبق میشه، اگر علم به کبرا داشته باشه و علم به انطباق این عنوان بر خودش داشته باشه، تکلیف در حق او حجت می شود. این تکلیفی که روی عنوان عام رفته است، این تکلیف در حق او حجت می شود و تنجس پیدا می کنه، برای او لزوم اتیان، لزوم الامتثال محقق می شود. عنوانی که در بله کلام قائل به خطابات قانونیه موضوع حکم، مکلف به حکم قرار میگیره، عنوان قسم اول نیست، تا لازمه تعلق حکم به عنوان تعدد احکام و انحلال در احکام باشه، بلکه از قبیل قسم دوم هست. و قسم دوم با توجه به اینکه این طبیعتی که این عنوان کلی، این حیثیت ذاتی که در نظر گرفته بشه، تکلیف به او مصلحت داره یا مفسده داره، یا در باب منایی فعل او مفسده داره، روی این حساب او میتواند متوجه تکلیف بشه. از جهت تعلق تکلیف به عنوان با توجه به اینکه حیثیت ذاتی داره مشکلی وجود نداره. میمونه مشکل انبعاث از این تکلیف، انزجار از این تکلیف تحریمی. مشکل انبعاث هم به این صورت حل میشه که بله، ولو این عنوان، این حیثیت مشترکه المستتی المؤمن، اینا رو که ما در نظر بگیریم، به ما انه عنوانون که در نظر بگیریم، بله این قابلیت انبعاث را ندارد. ولی مصادیق این عنوان قابلیت انبعاث را که دارن. اگر افراد مکلفین احراز بکنن انطباق عنوان بر خودشون را، همین برای انبعاث مکلفین کافیه. شما در حقیقت بس، حقیقت تکلیف، میگفتید که حقیقت تکلیف بسه، بس احتیاج به انبعاث داره. انبعاث در این عناوین قسم ثانی هم تأمین میشه. خود اون حیثیت مشترکه حیثیت ذاتی هست، قابلیت تعلق تکلیف، قابلیت موضوع برای تکلیف بودن، مکلف بودن را داره. از جهت انبعاث هم مشکلی وجود نداره، چون مثال اونی که منبعث می شود مصادیق این عنوان هستن. بله، مصادیق این عنوان هستن که وقتی منبعث میشن، البته که علم به کبرا داشته باشن و علم به انطباق عنوان بر علم به انطباق عنوان بر خودشون داشته باشن، همین کافی هست. خب در اینجا به این صورت تکلیف واحد تصویر شده با همون تقریبی که در کلام مرحوم امام اومده، که در خطابات قانونیه تکلیف امکان انبعاث مال افراد و مصادیق هست، ولی در خطاب قانونی امکان انبعاث همه که لازم نیست. افراد معتدنبه از مکلفین قابلیت انبعاث را داشته باشند، برای اونها برای صحت تکلیف کافیه که حکم بره روی عنوان، بله عنوان، و خطاب قانونی بشود، خطاب کلی بشود، و این خطاب کلی هم اشتراط به قدرت نداره، بلکه روی عنوان عام رفته، شامل قادر و عاجز همه اینها می شود. این جوابی است که از این بله اشکال اول داده شده. در حقیقت حاصل جواب این شد که مقصود از عنوانی که در خطابات قانونی حکم به او تعلق می گیره، عنوان انتزاعی نیست مثل عنوان هاولای، عنوان ذاتی هست که حیثیت ذاتی خاصی داره که اون حیثیت ذاتی مشترک بین افراده. تکلیف هم روی همین حیثیت مشترک میره. از حیث امکان انبعاث هم مشکل حل میشه به اینکه مصادیق این عنوان قابلیت انبعاث را دارن. برای صحت تکلیف لازم نیست که حتما خود اون ما توجه الیه تکلیف در خطاب خود او قابلیت انبعاث را داشته باشه، مصادیق هم قابلیت داشته باشد، برای صحت تکلیف کافی هست. این دفاعی است که در مقابل اشکال اول از وحدت حکم در خطابات قانونیه شده. ولی من این دفاع به نظر میرسه که تمام نباشه، این جواب تمام نباشه. مناقشه نسبت به این جواب اینه که به حسب تعبیراتی که در کلام خود مرحوم امام بوده، مفروض اینه که در این خطابات قانونیه ما یک تکلیف بیشتر نداریم. یک تصریح در فرمایشات ایشون اینه که ما یک تکلیف بیشتر نداریم. این تکلیف، تکلیف واحد رفته است روی عنوان. موضوع تکلیف عنوان هستند، نه مکلف به تکلیف عنوان هست، نه افراد مکلف. بله، اینو تکلیف واحد و حکم واحد، حکم برای همه، همه مصادیق هست، ولی ما یکون و مکلفن خصوص همون عنوان هست. افراد، بله افراد مکلف نیستن. تصریف فرمودن، خودشون تصریف فرمودن که ما نمیگوییم در اینجا بله این تکلیف های متعددی به عدد افراد داشته باشه، افراد وجود داشته باشه، یک تکلیف بیشتر نیست. اون تکلیف مال به عنوان تعلق گرفته و به کلی تعلق گرفته و افراد در حقیقت تکلیف در حق اونها تنجس پیدا میکنه، نه اینکه تکلیف خاصی زید داشته باشه ام داشته باشه. و با توجه به تصریحی که در فرمایشات ایشون شده، خب اینجا اشکال اول اینه که افراد در این خطابات قانونیه المستطیع یجب علیه الحج به حسب فرمایشات ایشون موضوع تکلیف یعنی مکلف به تکلیف عنوان المستطیع هست. افراد مستطیع زید بک اب اینها مکلف به تکلیف نیستن، مکلف به تکلیف نیستن. من توجه الیه تکلیف خود همین عنوان هست. خب وقتی زید و عمد و بک تکلیف به خود اینها متوجه نباشه، به عنوان متوجه باشد، اشکال اینه که به چه وجه اینها منبعث از این تکلیف واحد بشوند. تکلیف در بین تکلیف واحده، از این تکلیف واحد به چه وجه اینها منبعث از تکلیف بشوند. اگر عنوان در همون حد، در مرحله تعلق در همون حد عنوانیت باقی بماند، باقی بماند و ابره مرآت برای افراد و مصادیق نباشد، زید و بکر و عمد مکلف نیستند. وقتی مکلف نبودن، امکان مکلف نبودن وجب برای انبعاث از این تکلیفی که تعلق گرفته است به مستطیع، وجب برای انبعاث زید که فرد هست، از این تکلیف وجود نداره. اگر بفرمایید که نه، عنوانی که متعلق تکلیف قرار گرفته در همون حد عنوانیت باقی نمیماند، بلکه این عنوان ابره و مرآت برای مصادیق هست، اگه اینو بفرمایید که این التزام به تعدد احکام میشه، التزام به انحلال احکام میشه، بله التزام به بله که همون نظر مشهور باشه، التزام به تعدد و انحلال باشه، که به حسب نظر مشهور، مشهورم که میگوین افراد متعلق موضوع تکلیف هستن، مکلف به تکلیف هستن، اونا هم نمیگن که به حسب خطابات، خطاب شامل تک تک، خطاب برای تک تک مکلفین صادر شده از مولا، برای زید یه خطاب اومده، برای عمد یه خطاب، اینا رو که نمیگن. اون مشهورم میگوین در خطاب حکم رفته است روی عنوان المستطیع، ولی المستطیع در حد عنوانیت باقی نمیمونه. المستطیع به ما این که مرآت برای افراد خارجی من زید و بکر و عمر هست، از این جهت ما مکلف به حکم قرار گرفته. و طبعا اگر ملاحظه بکنیم، ما عنوان را با این حیثیت، با این خصوصیت، حکم برای زید هم ثابت می شود، تکلیف نسبت به زید هم تحقق پیدا کرده است، نسبت به عمرو بکر هم تحقق پیدا کرده و بله و انبعاث مکلف من توجه الیه تکلیف هم تأمین شده است. ولی اگر قائل به این بشیم که حکم در مرحله عنوان باقی میماند در مقام و انحلال و تعددی در کار نیست، کما این که تصریح در فرمایشات ایشون این هست، اشکال همچنان باقی میمونه. حاصل اشکال اول اینه که اگر حکم رفته باشد روی عنوان و عنوان در مرحله تعلق حکم بله در همون حد عنوانیت باقی باشد و حیثیت انطباقش بر افراد ملاحظه نشود، حیثیت انطباقش بر افراد ملاحظه نشود در مرحله تعلق حکم حیثیتش ملاحظه نشود، اشکال اول اینه که من توجه الیه تکلیف قابلیت انبعاث را ندارد و اونی که قابلیت انبعاث را دارد که افراد خارجی باشد زید بک ام باشه، اینها لم یتوجه الیه تکلیف. و حال این که در صحت تکلیف و در تحقق تکلیف لازم هست که من توجه الیه تکلیف قابلیت انبعاث را داشته باشد. این حاصل اشکال اول اینه. اشکال بله دومی که بله به همین محتوای مقدمه پنجم که وحدت حکم در مقابل انحلال و تعدد حکم وارد شده که در کلمات مرحوم تبریزی هم در همین بحث زد این اشکال آمده است. اشکال دوم اینه که حکم شرعی تابع و معلول ملاک موجود در متعلق حکم هست و یدور و مدار ملاک وجودن و عدمن وحدتن و تعددن یدور و مدار ملاک که همون مساله و مفاسد موجب جعل حکم باشه تابع اونها هست. با توجه به این که در بله در خطابات احکام شرعیه در فعل هر مکلفی ملاک مستقلی وجود دارد که ملاک در فعل زید هیچ ارتباطی به ملاک موجود در فعل امر که مکلف آخر باشه نداره، بر همین اساس باید حکمی که در بین جعل میشه حکم ثابت برای هر مکلفی حکم مستقل باشد در مقابل حکم ثابت برای مکلفین دیگر. در نسبت به افراد مکلف بخوایم حساب بکنیم، ملاک موجود در فعل زید چون ملاک مستقلی هست، حکم این ملاک مستقل اقتضا میکنه وجود حکم مستقل در مورد زید و همینطور نسبت هم. به لحاظ این در جاییست که ما ملاک را به لحاظ افراد مکلفین در نظر بگیریم که فعلی اینها ملاک داره، به لحاظ وجودات موضوع هم مسئله هم به همین نحوه. اگر مثلا حکم وضعی جعل شده است برای یه موضوع خاصی، مثلا الخمر و نجسون، الدم و نجسون، امثال اینها که بله موضوع برای احکام وضعی هستند، از اونجایی که هر وجودی از وجودات این موضوع عام ملاک مستقلی داره که ملاک در او ارتباطی به ملاک در فرد دیگر نداره، در خمر هم حساب بکنیم اون ملاکی که در خمر وجود داره که موجب جعل نجاست شده است، اون مفسده‌ای که در خمر اول وجود داره یک ملاک مستقلی هست که هیچ ارتباطی با ملاک در خمر دوم هیچ ارتباطی با اون نداره. و وقتی هر کدوم از اینها ملاک مستقلی داشتن، حکم ثابت در هر مورد باید حکم مستقلی باشد برای خصوص این مورد در مقابل حکمی که برای موضوع دیگر، برای فرد دیگر از این موضوع جعل می شود. با توجه به این که در ناحیه ملاک که منشأ حکم هست، علت برای ثبوت حکم هست، انحلال و تعدد وجود دارد، طبعا حکم هم باید متعدد بشود و منحل بشود به عدد افراد موضوع. و الا اگر حکم واحدی باشد که روی عنوان عام رفته است، بما انه عنوانون، با توجه به اینکه ملاک متعدده، ملاک در افراد متعدده از این عنوان وجود دارد، اگر حکم بخواهد روی این عنوان برود، لازمش اینه که حکم ثابت در بین حکم بلا ملاک باشد. یعنی لازم می آید اون چرا که حامل ملاک بود، حکم در مورد او وجود نداشته باشد. اون چرا که حکم در مورد او وجود دارد، حامل ملاک نباشد. عنوان بما انه عنوانون با قطع نظر از اشارش به افراد خارجیه، این که حامل ملاک نیست. حامل ملاک افراد این عنوان هستند، اونم علی سبیل استغراق. چون علی سبیل استغراق و به نحو استقلال حامل ملاک هستند، طبعا حکم ثابت در این مورد هم باید حکم متعدد باشه. و الا لازم می آید که در مقام جعل مولا حکمی را جعل بکنه که حکم بلا ملاک حساب بشود. چون اون چرا که ملاک دار بود برای او حکم وجود نداره، اون چرا که برای او حکم جعل کرده است، اون ملاک نداره. نسبت به مواردی که انحلال در ملاک هست، استغراق هست، مسئله به این نحوه. نسبت به مواردی که ملاک در صرف الوجود هست به نحو اطلاق بدلی، در کلام مرحوم تبریزی اونجا هم توضیح داده شده. در این موارد اگر بخواهد تکلیف جعل بشود، روی عنوان به ما انه عنوان که روی عنوان به ما انه عنوان که حکم جعل نمیشه. این به نحو در این موارد به لحاظ خود متعلق تکلیف بخوایم در نظر بگیریم که عتق رقبه مؤمنه هست، یا در موارد واجب کفایی بخوایم در نظر بگیریم که یک ملاک هست که در صرف الوجود هست، و در اون موارد اونجا ولو در ناحیه در مثل واجبات کفاییه که یک ملاک در لازم التحصیل برای مولا هست، اینجا شارع تکلیف میکنه به همه افراد، ولی تکلیف به همه افراد به نحوی است که در مقام امتثال در بقا مشروط به عدم اتیان به دیگری است. ولی حکم رو عنوان مکلف که نمیتواند ببرد. در واجبات کفایی کیفیت جعل اینه، ولی عنوان کلی المؤمن به ما انه عنوانون، این که قابلیت انبعاث را نداره. اونجا حکم را روی تمام افراد مکلف میبرد، ولی این تکلیف ثابت در همه برای همه افراد در بقا مشروط به عدم اتیان منبع الکفایه هست. در مثل مطلق بدلی که حکم روی طبیعت رفته است، خب اینجا اون چی که متعلق تکلیف هست، اون متعلق تکلیف هست در مثل صلات، صرف الوجود صلات متعلق تکلیفه. این طبیعت طبیعت متعلق تکلیف هست، ولی نه به ما انه طبیعتون، به ما انه وجودات این طبیعت، ولی وجود این طبیعت که متعلق تکلیف هست به نحو بدلی ملاحظه شده، نه اینکه طبیعت به ما انه طبیعتون با قطع نظر از اشارهش به افراد متعلق تکلیف قرار گرفته باشه. نه در مطلق بدلی و نه در واجبات کفایه، در اونها هم حکم روی عنوان به ما انه عنوانان نمیسته، چون ملاک در عنوان به ما انه عنوان نیست، ملاک در افراد و مصادیق هست. اینم اشکال دومی که به وحدت خطابات احکام شرعیه و عدم تعدد و انحلال مطرح شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.